دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستی. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه چهارم از ماه ششم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. ان‌شاءالله جلسه خوبی رو به یاری خدا برگزار کنیم. خب بچه ها، بریم مبحث کودک والد بالغ. و اولی توضیح بدم در مورد کودک والد و بالغ که صدام چرا اینجوری شده؟ خیلی صدام اینجوری شده. عرضم به خدمتون که خیلی ها مثلا سوال میپرسن که در مورد کودک، مثلا کودک کیه، چیه، چه جوریه، کجاست کودک، آیا همون روحه یا مسائل این چنینی. من یه توضیح بدم، چون من سعی میکنم به زبان ساده توضیح بدم که برات جا بیفته، چون از گیج کردن خودمون هیچ فایده ای نمیبریم. ببین، وقتی به دنیا میای با یک کودکی به دنیا میای، میگم معمولا از وقتی که یک جنین 4 ماه میشه روح در بدنش به وجود میاد و بعد یک نیروی هوشمند آگاهی تو وجود ما هست. زمانی که ما تو شکم مادر هستیم تا به دنیا اومدنمون که تو اون دوران این کودک زنده است، متوجه میشه. حالا متوجه میشه، شاید مثلا ما متوجه رو این شکلی میشناسیم، یعنی میدونه، میفهمه، میشناسه و آگاهه. ما بر مبنای چیزی که خودمون هستیم قیاسش میکنیم، فکر میکنم. مثلا من میگم آقا یه بچه زمانی که حالا تو شکم مادره یا تازه به دنیا آمده یه ماهشه، بچه میفهمه. این میفهمه رو ما بر مبنای اون میفهمه ای که خودمون الان میفهمیم یه چیزی رو محاسبه میکنیم، در صورتی که اون فهمیدن بچه ادراکه، نه مدلی که ما آدم بزرگا باید یه موضوع برامون توضیح داده بشه، برامون باز بشه، متوجه بشیم، بعد بگیم فهمیدی بشه. و اما در واقع یک انگار یک سلولیه که حافظه داره، آگاه، متوجه میشه. تو زمانی که ما توش که مادر هستیم خیلی از چیزها رو متوجه میشه، خیلی از چیزها رو. یعنی من شاید اگه از من بپرسن میگم یه بچه وقتی که به دنیا میاد، انگامی که به دنیا میاد، دقیقا همون لحظه فارغ شدن مادر. به نظر من اگه از من بپرسن، من نظرم اینه که اون موقعی که بچه به دنیا میاد دقیقا به لحاظ اون مدت زمانی که تو شکم بوده، وقتی به دنیا میاد متوجه است، انگام میدونه کجا داره به دنیا میاد. و این درک منه، فکر میکنم که درستم باشه، کاملا متوجه است که داره در چه محیطی متولد میشه. اما بگذاریم از این بحث. کودک از زمانی که به دنیا میاد اشتیاق شور کنجکاو تمایل به زیستن داره و درک همه چیز، شناخت همه چیز، بسیار کنجکاوه، دوست داره همه چیز رو تست کنه. خب اوایل توی حواس پنجگانه شاید مزه کردن چیزها براش از همه چیز قوی تر باشه، دوست داره، یعنی با اون بیشتر متوجه میشه. نگاه کن ببین مثلا هر وسیله ای، هر چیزی رو، چیزی جدیدی رو به بچه نشون میدی، میخواد بذاره تو دهنش، در واقع میخواد مزهش کنه برای شناسایی، میخواد بشناستش. حالا فکر کنید این کودک به دنیا اومده در یک محیطی، اولا که پاک پاکه، هیچ چیزی در ذهنش نیست و هیچ فیلتری وجود نداره، هیچ منطقی وجود نداره. این کودک متولد میشه، بعد از طریق حواس پنجگانش، یعنی میبینه، میشنوه، حس میکنه، بو میکنه و مزه میکنه، محیط رو داره آروم آروم دانلود میکنه تو خودش. بعد شور و شوق و اشتیاق مال کودک، احساسات مال کودک و یک بچه‌ای به دنیا اومده. حالا میریم سراغ والد. اون موقع توی، یعنی در کودک، حالا حداقل موقعی که به دنیا اومده، حالت نفسانی والد را ندارد، حالا چه والد مستبد چه والد مهربان. یعنی حالا والد کیه؟ یه بچه به دنیا اومده، پدر، مادر، برادر، خواهر، اعضای خانواده درجه یک، اونا میشن والدش، والدینش، که شروع میکنن بهش جهانو، چون به دلیل اینکه زودتر از این بچه اومدن تو این دنیا، شروع میکنن به این بچه همه چیز رو توضیح دادن. حالا بستگی به فرهنگ و تربیت اون خانواده داره، بستگی به درک اون خانواده داره و اطلاعات اون خانواده، عواطف اون خانواده داره، که نحوه انتقال دادن اتفاقات محیط برای بچه با همدیگه فرق میکنه. مثلا یه خانواده یه ذره مهربونتر انتقال میده، یه خانواده یه مقدار سخت گیرانه تر، بعد اینا شروع میکنن انتقال دادن و اون کودک در واقع توی این خانواده، به خاطر اینکه قرار این خانواده ازش محافظت کنن، چون زودتر از اون توی این دنیا اومدن و بیشتر شناخت دارن، شروع میکنن براش توضیح دادن موضوعات، باید این کارو بکنی، نباید اون کارو بکنی، این کارو بکن، اون کارو نکن، اینجا برو، اونجا نرو، نمیدونم بهتره که اینجوری باشی، این چه کار اشتباهی کردی، درستش این شکلیه. حالا ما میریم سراغ والد. والد دو دست است، والد مهربان داریم و والد مستبد. هر چقدر که توی خانواده اون کودکی به دنیا اومده والدینش سختگیرتر باشن، حالت نفسانی والد مستبدی که تو ذهن اون بچه سیف میشه پرخاشگرتره، مستبدتره، سختگیرتره، قضاوتگرتره. یعنی دقیقا میخوام بهتون بگم یک بچه‌ای وقتی به دنیا، کودکی وقتی به دنیا میاد، نوع رفتارهایی که والدینش باهاش میکنن حالت نفسانی والدش رو که هم مستبد هم مهربان رو میسازه. حالا شما ببینید کجا به دنیا اومدید، با کیا به دنیا اومدید. خیلی هم سخت نیست، لازمه نیست حتما بری تو کودکی تو بگردی، همین الان هم نگاه کنی میبینی یه شمعی از اون دوران کودکی رو همین الان هم مثلا پدر، مادر، برادر، خواهر، دایی، عمو، عمه اینا دارنش. حالا اینو چرا دارم میگم؟ برای این خیلی این موضوع مهمه که یک کودکی در 7 سال اول زندگیش توی خانواده به دنیا اومده، از طریق اون خانواده، یعنی اون والدین، مدام قضاوت شده، تنبیه شده، سرزنش شده، اینا رو سیف کرده، اینا رو در ذهنش سیف کرده، توی ضمیر ناخودآگاهش در حافظه بلند مدتش سیف کرده و الان هر جایی که داره زندگی میکنه در بزرگسالی، نگاه که میکنه میبینه این کودکی مثلا بابت یک چیزی، مثلا شما نگاه کنید، خیلی از ما الان اینجوری هستیم، بیشتر از این که زندگی کنیم، بیشتر از این که زندگی رو لمس کنیم، بیشتر از این که زندگی رو درک کنیم، بیشتر از این که با زندگی ارتباط مستقیم بگیریم، بیشتر از هر چیزی، یعنی از زیستن واقعی در زندگی بخوایم لذت ببریم و کشفش کنیم، درکش کنیم، بیشتر تو فکر این هستیم که الان خوبم یا الان بدم، اینجا رو درست عمل کردم یا اینجا رو غلط عمل کردم، الان در موردم چه چیزی گفته میشه، الان مورد تنبیه قرار میگیرم یا نه الان مورد تشویق قرار میگیرم. یعنی بیشتر مواظب، یعنی بیشتر از زندگی کردن مواظبیم که دیگران الان از این رفتار من چه برآوردی میکنن، چه برداشتی میکنن یا چه واکنش نشون میدن. این نشونگر اینه که هر چقدر، بچه اینو بهتون بگم، هر چقدر بیشتر برای کارهایی که میکنی خودت رو تحلیل میکنی، برآورد میکنی، یعنی از زندگی کردن دوری میکنی. یعنی اولویت بسیاری از ماها زندگی کردن نیست، برآورد کردن زندگیه، خود زیستنه نیست، نمره است برای زیستن. چه نمره میگیری برای این زیستنی که داری انجام میدی؟ و این سالم نیست. یعنی اگر من یه روزی یادم قدیما گفته بودم که آخر انتهای درک و آگاهی و روشنبینی و نمیدونم رسیدن به جای بالای معنوی اینه که تو وقتی صبحونه میخوری صبحونت بخوری، کار دیگه ای نکنی، یعنی فکر نکنی صبحونت رو بخوری. اگه داری کارتو میکنی کارتو بکنی، فکر نکنی. اگه داری یه فیلمی رو نگاه میکنی فیلم رو نگاه کنی. من قبلا هم گفتم که آدمای بسیاری هستن سالها داره فوتبال نگاه میکنه، بعد بهش بگو اسم این فوتبالیست دقیقاً چیه، خیلی اسم فوتبال، یعنی همش تو مغزش داره تحلیل میکنه بیشتر از این که تماشا کنه. پس اگر ذهن تحلیلگری داری، امروز در مورد همه چیز خودت رو هی تحلیل میکنی، مسائل رو هی اگر ذهن تحلیلگری داری به خاطر اینکه زیاد تحلیل شدی، اگر زیاد قضاوت میکنی به خاطر اینکه زیاد قضاوت شدی، اگر زیاد سرزنش میکنی برای اینکه زیاد سرزنش شدی. بچه اگر تو خیابون یه دفعه دیدید که مثلا یه خطای کوچیکی، یعنی یه لحظه تازه خطا هم نکرد، یه لحظه مکس کردی تو رانندگی، یه لحظه متوجه نشده ماشین پشتیه شروع میکنه به بوق زدن، یا یه نفر در ماشینشو باز میکنه میگه بارا دیگه این چه وضعشه، این چه مدل رانند، یا یه موقع براتون پیش اومده بغل یکی رد میشی میخواستی بپیچی مثلا یه لحظه تعلل کردی، بعد یکی سرشو میاره از شیشه بیرون، حالا خانومه یا آقای فرقی نمیکنه، اینجوری نگاهت میکنه مثلا اینجوری میکنه، یا مثلا این یه سری رفتارها. هر کسی رو میبینید که داره این کار رو میکنه، بدون این کار باهاش شده، زیادم باهاش شده، که در ذهنش حک شده. یعنی عکس العمل آدم ها امروز در بزرگسالی نشانگره، یعنی عکس العمل آدم ها امروز در بزرگسالی با من نشانگر این است که چه عکس العمل هایی در کودکی با آنها شده. چون دقیقا نگاه کنید واکنش آدم ها نسبت به ترافیک، واکنش آدم ها نسبت به تعلل کردن یه نفر، واکنش آدم ها نسبت به یه اشتباه یه نفر تو اجتماع مثل زبان فارسی میمونه. آموختن اگر یه نفر باید میرفت یه لحظه تعلل کرد دیر رفت، اینجور دقیقا نشون میده اون موقعی که بچه بود باباش بهش گفته مثلا برو اون لیوانو وردا بیار، نه رفته دم لیوان گیت شده، گفت نفهمیده لیوان چیو بیارم، ای بابا چرا تو نمیفهمی، تو چرا حالیت نیست. دقیقا زمانی که تعلل کرده، زمانی که یه لحظه مکس کرده، زمانی که یه لحظه گیت شده، زمانی که یه لحظه اشتباهی رفته، اشتباهی انجام داده، با یه واکنش شدیدی مواجه شده. این واکنش رو هم مثل زبان فارسی در خودش دانلود کرده. و امروز هر کسی در اجتماع کوچکترین تعللی کنه، اشتباهی بره، هر چیزی، هر رفتاری رو که بکنه، این آدم هم واکنشش میده. بچه دوباره در مورد موضوع بخشش بگم. اگر میبینید یک نفر در مثلا 100 تا چیز هست که اگه آدم ها انجام بدن بخشیدن توشون باید اجرا بشه، مثلا ما ببخشیش چون یه خطایی کرده باید ببخشیش، از این 100 تا یه دفعه میبینید مثلا برای بعضی از آدم ها 40 تاش غیر قابل بخشش. این غیر قابل بخشش در جمع انسان ها نیست، در دادگاه انسانی نیست، در فرهنگ یک نفره. شما دقت کردید تو بعضی چیزا شما خیلی راحت عبور میکنه، مثلا یه دوستت اومده میگه بابا این داداش من اصلا دیوونه همون کرده، این کارش دیگه واقعا نفت. بعد تو میگی چی شده مگه چیکار کرده؟ میگه هیچی بابا، رفته به جای که مثلا لباس خودش بپوشه لباس مثلا بابام ورداشته برده پوشیده، بعد لکش کرده. بعد تو میگه بابا پوشیده دیگه، حالا چیزی نشده که. براتون حتما پیش اومده یه کسی داشته از اشتباه نابخشودنی یه نفر صحبت میکرده، بعد برای تو که گفته تو یه دفعه گفتی حالا مگه چی شده بابا، این چیزی نیست که، حالا چنقدر سخت میگیری. بعد اون آدمه که بهش گفتی چرا انقدر سخت میگیری به تو نگاه میکنه، فهم میکنه تو نمیفهمی، نفهمیدی اصلا چی گفت. یا برعکسش هم هست، یه موقع میبینی مثلا یکی داره برات یه موضوعی رو تعریف میکنه، میگه آره دیروز این پسره با ما این کارو کرد، ولی خب من گذشتم ازش، اشکال نداره. بعد شما بهش میگی گذشتی؟ بابا تو دیوونه ای، برای چی گذشتی؟ این چه کاری بود تو کردی؟ اصلا نباید میبخشیدیش، واقعا کارشه. بعد تو میگی بابا ول کن، بعد اون رو تو انگ میچسبونه، میگه بابا تو خیلی خنگی، بابا تو اصلا هم و حقته، هر کی باید هر این کارا رو میکنه حقته. پس در واقع اون داره فرهنگ خودش رو به تو القا میکنه، اون داره فرهنگ خودش رو توضیح میده. پس در فرهنگ هر کسی بخشش یه اندازه‌ای داره و یه آپشنایی داره، یه حد و مرزی داره و یه جایی هم میشه با تبصره و ماده برطرفش کرد. ما بعضی از خانواده ها اجازه شیطنت تا یه حدی دارن. اگر یه نفر در این حد شیطنت بکنه خب اوکیه، نرماله. اگر مرز رو بگذرونه، یعنی میخوام بهتون بگم بحث آدم ها در بزرگسالی در رابطه با بخشیدن، در رابطه با از خودگذشتگی گذشت کردن، در رابطه با گناه، خطا، اشتباه کردن، در رابطه با همه موضوعات، اگر میبینید دوتا آدم یا آدم ها با هم بحث میکنن، در واقع این بچه توی این قالب بزرگ شده با این والدین که بهش گفتن آقا این چیزا رو دیدی بگذر، چجوری بهش گفتن؟ این چیزا رو ازش دیدن گذشتن. اون بچه فهمیده که حالا اینا زیاد مهم نیست، ولی این چیزا رو دیدی دیگه نگذر. چجوری متوجه شده این چیزا رو دیگه از بچه دیدن دیگه نگذشتن ازش؟ بعد اون بچه توی خانواده بوده که خط قرمز خانواده این بوده که سر رأس ساعت 10 شب باید بخوابید، هفته صبح همه باید بیدار بشن. این توی این خونه مرسوم بوده، تو خونه یه حالا این آدمی که تو اجتماع بزرگ شدن با هم دیگه در ارتباطم، اون یه فرهنگ دیگه ای داره. در مورد عشق توی این خانواده، توی این بافتی که این آدم بزرگ شده، عشق یه معنا و تعریفی داره، توی اون یکی خانواده یه معنا و تعریف دیگه ای داره. در واقع این شکلی میگم، یک، امروز من و توی بزرگسال اگر شمشیر کشیدیم و داریم میگیم نه روش زندگی من درسته، تو حالت نیست، تو نمیفهمی من چی دارم بهت میگم، درسته زندگی اینه، تو نه این چه وضع زندگی، چه نظمی نداری، چرا این شکلی زندگی میکنین، چرا فکر میکنیم که ما چیزی که ما داریم میگیم جهان شموله، فکر میکنیم چیزی که ما میگیم همه دارن میگن، درستش اینه. در واقع حقیقت اینه که آن چیزهایی که من دارم برای شمشیر میکشم و میگم اینا درسته، اونا برای من درسته، نه برای بغل‌دستی. اونا تو خانواده من بوده، نه تو خانواده بغل‌دستی. اما چون ما یک چیزی رو قبول میکنیم، فکر میکنیم واقعیت همونه. و هر چیزی، بچه جمله مهم رو ببینید، وقتی من یه چیزهایی رو در 7-8-10 سال زندگیم در ابتدا یه چیزایی رو از مهمهای زندگی میگیرم، بعد فکر میکنم اینا درسته. دیگه مغز اینجوری، ذهن اینجوری کار میکنه که واقعیتی رو که، این جمله رو داشته باشید، ذهن واقعیتی رو که خودش قبول کرده به دنیا، به واقعیت دنیا تعمیم میده. یعنی کم کم خودش و ما رو متقاعد میکنه این چی که من فهمیدم همون چیزی که دنیا داره رخ میده. برای اینه مثلا یه نفر واقعیتی رو که قبول کرده اینه که بابا الان تو این روزگار پول نمیشه در آورد، شرایط افتضاح و فلان فلان. بعد حالا میاد یه دفعه با یکی مثل من روبرو میشه، میگه آقا نه اصلا اینجوری نیست، پول فراوونه، راحتم میشه پول در آورد، زندگی خیلی راحته، اصلا اونجوری نیست. بعد فکر میکنه که من دارم اشتباه میزنم. در مورد خیلی مسائل دیگه یه چیزایی رو درک کرده، قبول کرده. اگر حرفی متضاد، مثلا در مورد عشق توی خانواده بزرگ شدیم که مثلا تو خانواده ما گفته شده که آقا عشق کشکه، مسخره‌بازی ها چیه، بعد هر کی که داره احساساتش رو نشون میده این آدم آدم داغونیه، یعنی دو دره بازه، آدم های متظاهر، آدم هایی که احساس در مورد احساساتشون میگن، خیلی حرفایی که درونشون هست رو بیان میکنن، اینا دارن چاپلوسی میکنن، اینا واقعی نیست. من وقتی من یه همچین درکی رو از عشق و دوست داشتن و صمیمیت یا بیان احساس میشناسم، حالا اگر یه جایی ببینم دو نفر، دو تا کبوتر عاشق با هم دیگه دارن لاف میتره کنن، میگم یا این میخواد جیب اینو بزنه، یا این یکی داره سر اونو کلا میذاره، این وسط هرچی هست، من پشت پرده‌اش رو نمیدونم، ولی این چیزی که من دارم میبینم دروغه. و این نکته جالبه دیگهش، وقتی من در زندگی که تو 10 سال اول به دنیا اومدم و رشد کردم، از والدینم درک کردم، شنیدم، فهمیدم، این تصویر رو متوجه شدم که عشق وجود نداره، اگر شما امروز بیای به من خوبی کنی، در بزرگسالی بیای به من خوبی کنی، فکر میکنی که من، چون بچه این یه نکته مهمی رو بخوام بهتون بگم، دستگاه ترنسلیت ما در مورد جهان اطراف از این چیزی که دارم میگم نشأت میگیره، خط میگیره. اگر من در وجودم ماجرای عشق قبول شده نباشد، یعنی قبولش نداشته باشم، عشق و دوستی رو، صمیمیت و محبت، اگر جایی که تو 10 سال اول بزرگ شدم شنیده باشم، درک کرده باشم، متوجه شده باشم که آقا عشقی وجود نداره، خب حالا شما بیا به من محبت کن، اگه هر کاری برای من بکنی، این استعاره از این موضوع که میگن طرف گربه کور است، شما هر کاری واسه من بکنی، من از هر، یعنی ذهن من، دستگاه ترنسلیت من، مترجم ذهن من، اون رفتار شما رو از مبنای هر چیزی، بر مبنای هر چیزی ترجمه میکنه، الا عشق و دوست داشتن و صمیمیت و محبت. شما من حال میدی، مثلا یه کاری برام میکنی، میگم ازم ترسید، میگم میخواد گولم بزنه، میگم دلش به حالم سوخت، میگم بعدن یه خواسته ای داره، میگم یه کاسه ای برام، یه کاسه زیر نیم کاسه داره، یا یه کیسه ای برام دوخته، یا داره تحقیرم میکنه، مثلا داره به من پول میده که تحقیر بشم، هزاران چیز میگم، اون هزاران چیزی که میگم، یا اصلا 5 تا چیز دیگه ای که میگم، اینا رو بر مبنای چیزی که آپشنشتون هست میگم. مثلا من به جای عشق، به من عشق رو گفتن عشق وجود نداره، اما گفتن کاسه زیر نیم کاسه وجود داره، اما گفتن ترحم وجود داره، اما گفتن تحقیر کردن وجود داره، اوکی، یا ترسیدن وجود داره، 6 تا چیز دیگر بهم گفتن. حالا من وقتی میخوام رفتاری که تو به من با محبت یه کاری بر من کردی رو میخوام ترجمه کنم، بر مبنای این 6 تا چیزی که این 6 تا اصل، 4 تا اصلی که بلدم، میشناسم، در درونم وجود داره، بر مبنای اون تعریفش میکنم. من شنیدم ترس وجود داره، این رفتارتو میگم احتمالاً از ترسش داره این کارو میکنه. من شنیدم تحقیر کردن وجود داره، آدم ها همدیگر تحقیر میکنن، این محبتتو رو میگم نکنه این داره من سعی میکنه با این رفتارش تحقیر کنه. من شنیدم که مثلا سوء استفاده کردم وجود داره، این کار داره میکنه، میگم این فکرم یه نقشه کشیده میخواد با این کار از من سوء استفاده بکنه. به خاطر اینه شما تمام دنیا رو برای من به پای من بریز، آخرش انتظار داری که مثلا من یه جواب خوب بهت بدم دیگه، یه بازخورد خوب بهت بدم. من بهت بازخورد خوب نمیدم، تو هم اسم منو میذاری گربه کوره، چون ندارمش اصلا، قبولش ندارم اصلا، تو وجودم نیست. چجوری وقتی من به وجود عشق، صمیمیت و دوست داشتن و محبت در درونم اعتقادی ندارم، چجوری من میتونم رفتار تو رو، تو میدونی داری با محبت با من برای من یه کاری رو میکنی، من اصلا قبول ندارم. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که مثلا یه نفر به دین اعتقادی نداره، بعد شما داری یک فریضه دینی رو براش اجرا میکنه، اصلا به دین اعتقاد نداره یارو، اصلا از دین خبر نداره. مثلا فکر کن شما میخوای این آدمه به راه راست بیاد، حضرت علی مثلا نصف شب میبرده در خونه فقرای کار یه حالی میداده، چه میدونم خرما میبرده، غذا میبرده و اینا، بعد تو بیا مثلا نصف شب در خونه من غذا بذاری. اصلا من به دینه اعتقاد نداشته باشم، اصلا نمیدونم این رفتاری که تو داری میکنی، داری تبعیت میکنی از رفتار حضرت، اصلا نمیفهم. من تو از من دلخور میشی، میگی اه نگاه کن غذاها رو خورد، غذاهایی کارهایی رو که حضرت علی میکرد و منم براش کردم، تا اونجاش اوکی، غذاها رو هم خورد، ولی غذای حضرت علی رو خورد، خود حضرت علی قبول نداشت، چون اصلا اعتقادی نداره. من وقتی به عشق اعتقادی ندارم، تا حالا بیام یا در رابطه با حتی مثالی که همیشه میزنم، یکی باورش بر اینه که زشته، تو بیا بهش بگو تو چقدر خوبی، چقدر خوشگلی، اعتقادی نداره. وقتی تو بهش اینجوری میگی، دو بار که بگی، دفعه سوم که بگی، میگی این آدمه میگه، میگه این اصرار شدیدش فکر کنم دلش سوخته، حالا ببینم کجا چی کار کردم که ناراحت شده، مثلا ناراحت من شده، خواسته مثلا دلجویی کنه از من، یا داره مسخرم میکنه، یا داره اینا رو میگه بعدن ازم یه چیزی بخواد. همه چی میگم الا اون چیزی که تو میگی. تو داری به من میگی تو خوشگلی، من اصلا به خوشگل بودنم اعتقادی ندارم. حالا تو هی بگو، هر کیم بیشتر بگی بدتر من عصبانی میشم. اگر میبینی مثلا یه نفر میگه آقا 5 تا انگشت تو عسل میکنی میذاری دهنش، آخرش هم دست تو گاز میگیره، بابا اون آدمه با تو مشکلی نداره، اون فایل قدرشناسی، اون فایل چه میدونم محبت شناسی رو نداره، تو اون آپشن رو تو خودش نداره. ما هر چیزی رو در بیرون ببینیم، فقط میتوانیم بر مبنای چیزی که، یعنی فایلایی که تومون هست، ببینیم و ترجمه کنیم. اگر من محبت تو وجودم تعریف نشده باشه، شما همه کارهای خوبی های دنیا رو برام بکنی، من ندارمش که بخوام با اون اینجوری بگم خیلی بهتره. من رفته بودم دبی، بعد زبان انگلیسیم خوب نیست، هرچی که میخواستم اونجا یه دون از این اپلیکیشن ها بود که توش مینوشتم آنن ترجمه میکرد، من اونو تو گوشی به طرف نشون میدادم، حالا یا با صدا پخش میشد یا با تصویر نوشتاری. خب اگر کسی از آدمایی که اونجا بودن چه عربی میخواستن حرف بزنن چه انگلیسی، وقتی میخواست یکی با من یه ارتباطی رو بگیره، من چیزی رو از اون آدم میفهمیدم که قبلا اطلاعاتش رو این تو داشته باشم. به خاطر این مثلا یکی من عربی با من حرف میزد، قشنگ یادم رفته بودم پارک آبی، بعد دوتا پسر عرب اومده بودن با من، مال همون دبی بودن، داشتم با من حرف زدم، من فقط نگاه میکنم پلک میزدم، چی نمیفهمدم. اون چیزی که اونا میگفتن در من بیسش نبود که بشناسمش. هر چیزی رو که من بخوام الان مثلا شما تمام چیزهایی رو که مغزتون تحلیل میکنه، یه دیتایی ازش داره که یه ذره کم یه ذره زیاد به علاوه و من منها میکنه بعد یه نظر میده. ولی حالا فکر کن شما رو با یه وسیله‌ای، با یه چیزی، با یه موجودی روبرو کنن که تا حالا ندیدی، هیچی ازش نمیدونی، تحلیل نمیتونی بکنی، اونو میخوای با چی مقایسه کنی که بگی این به دردم میخوره، خوب نیست، خطرناک، خطرناک نیست. تایش یه موجود، مثلا یه حیوان، یه موجود عجیبی رو ببینی، اگر یه ذره شباهتش به مار بره میگی خب این احتمال داره زهر داشته باشه، اگه شباهتش به گوسفند بره یه چیز دیگه میگی، اگه شباهتش به حیوانات درنده باشه، یعنی یه دندونی چیزی داشته باشه، اینو به اونا شبیه میکنی. باید یه چیزی در خودت داشته باشی وقتی اون موضوع بیرونی رو میبینی بخوای باهاش قیاس کنی. خب اینا رو گفتم که بدونیم ما یک کودکی هستیم که والد داریم، حالت نفسانی والد داریم. این حالت نفسانی والد به دو بخشه، مهربان، والد مستبد. والد مهربان و والد مستبد. اگر در درون خودت والد مهربانی داری، تازه اون بچه، اینم بهتون بگم که روانشناسی یتیکه رو نگفته، تو هیچ کجای روانشناسی تا حالا یتیکه رو نگفته، که چون تا اینجا روانشناسی جلو اومده که میگه ما حالت نفسانی والدمون به دو بخش تقسیم میشه، مستبد و مهربان. همین مهربانرم اگر بخواید درست نگاه کنی میبینی مهربانی تعریفش در یک خانواده یه چیزیست، در همسایشون یه چیز دیگه است، در یک شهر یه چیزیست، در شهر دیگر چیز دیگر، در این فرهنگ و این کشور یه چیزیست، در یک فرهنگ و کشور دیگر یک چیز دیگه است. پس اینم نسبیه، به اضافه این که خیلی از مهربانی هایی که ما میدونیم دوستی خال خرس است، یا خیلی هاشون مهطلبی اصلا مهربانی نیست. یعنی اول الان باید بریم ببینیم والد مهربان، حالت نفسانی والد مهربان من آیا واقعا توش مهربانی هست، یعنی چون همون مهربانی هم که اینجا سیف شده من از محیط از والدینم گرفتم، الان اون والد من مهربون بوده واقعا یا مردم راضی کن بوده، مهربونیش دوستی خال خرسه بوده یا فقط دلسوز بوده، چون دلسوزی مهربانی نیست، ترحمه. مهربانی نزدیک به محبته. مهربانی و محبت تش هیچ توقع و انتظاری نباید باشه، دهنده‌ای فقط. من توی مهربانی و محبت کردن، تفاوتش با دلسوزی، توی مهربانی و محبت کردن تو بی دلیل دهنده ای، اما در دلسوزی یک دلیلی داری برای محبت کردن. دلت سوخته، یعنی اون آدم رو در یک موزه دیدی که توی اون موزه اون آدم ضعیف ظاهر شده، آسیب خورده، اذیت شده، و تو از دیدن اون صحنه به درد آمده ای، حالا بلند شدی یه اقدامی رو داری میکنه. یعنی یک چرایی مسبب یک دلسوز میشود که دلسوزی کند، ولی برای با محبت، برای مهربان چرایی وجود ندارد، این چشمه از درون میجوشد. من همینجوری دهندم، ولی اون با شرط دهنده است. دلسوز با شرط دهنده است، مهربان و با محبت بی شرط دهنده است. این دوتا که حالا مشکلی هم براش پیش میاد، توی دلسوزی توقع به وجود میاد، ولی توی، چون وقتی شما یه رفتاری رو میکنی، عشق میدی بلا عوض، دیگه هیچ توقع و انتظاری به وجود نمیاد. برای یک کسی که داره محبت میکنه، مثلا من میام به شما محبت، محبت خالص و واقعی به شما محبت میکنم، این که تو فهمیدی قدرمو دونستی ندونستی، این که فهمیدی نفهمیدی، این که قدرمون محبت رو دونستی ندونستی، این که بعدن رفتی پشت سرم هرچی گفتی، این که اصلا پس زدی قبول نکردی، اصلا هر کاری تو بکنی برام مهم نیست. محبت یعنی این که عشق میدهم بدون انتظار رفتار تو که درست باشه یا نتیجه خاصی. فقط دهندم. اما وقتی دلسوزم در ازای کاری که دارم میکنم، مثلا برای تو اثر دلسوزی چند تا کار میام انجام میدم، بعد فرداش منتظرم ببینم کاری که کردم جواب داد، من توش دخیلم، یعنی من وجود داره توش. در دلسوزی منیت وجود داره، ولی در محبت منیت وجود نداره. آدم دلسوز تهش شاید ظاهرش هم نگاه کنیم که خب به خاطر خودشه، میخوام اینم این کارا رو کردم خوب شد، این دلسوزه. ولی با محبت این کار رو میکنه، این خوبی رو میکنه، میذاره میره، کاری نداره. حالا تو قدرش رو دونستی ندونستی، این اصلا نمیتونه نده. یعنی اگه بخوام بگم مثلا با محبت مثل خورشید میمونه، آفتابش رو میده، نورش رو میده، ولی دنبال نمیکنه این گیاهه چرا نگرفتیم، آقای چرا این حیوانه چرا اینجوری شد. پس هیچ کاری نداره، هر روز میاد خورشید آنچه که داره رو در صفت اخلاص ارائه میده و بعدش هم میره پی کارش، دوباره فرداش میاد، کاری هم نداره کی فهمید کی نفهمید. ولی دلسوز پیگیره، دلسوز باید ببینه که تاش چی شد، این زحماتی که کشیدم، اون روز دل درد گرفتم، دلم سوخت، این بابا کارش رو افتاد یا نیفتاد. خب حالا دلسوز داستانهای دیگه هم داره ها، من اصلا باش موافق نیستم. یعنی بچه یه سی بهتون بگم، من در یک جایی بزرگ شدم که بیشتر آدم ها دلشون به حال من میسوخت. یکی از فجایع دلسوزی رو بهتون بگم، یکی از فجایع دلسوزی، آدم هایی که بر من دلسوز بودن، آنها به جای محبت به من ترحم میکردن، و آنهایی که به من ترحم میکردن تنها در این صورت به من ترحم میکردن که من در یک موضع ضعیف بودن قرار داشتم، در آن هنگام به من محبت میکردن، ظاهرن محبت ها، یعنی در واقع دلسوزی میکردن. و روزی روزگاری رسید که من دیگر در موضع ضعف و ضعیف بودن قرار نداشتم و آنها دیگر مرا دوست نداشتند، ندارند، ندارن الان دوست ندارن، چون من گزینه خوبی برای دلسوزی نیستم الان، من گزینه خوبی برای ترحم نیستم الان. اونم این جمله رو گوش کن، اونم تنها بلده وقتی دلش به حال یکی سوخت بهش ترحم کنه. خب بعد اون آدم هم وضعش خراب باشه، ولی اون آدم عشق را ندارد که بدهد. یعنی اون موقعی که میبینی داره همه کار برات میکنه، فیلم رو بزن قبل یه ذره عقبتر ببین چرا داره این کار رو میکنه. یه دفعه میبینی تو رو ضعیف دیده، بیچاره دیده، یه حس خوبی بهش دست داده، میگه خیلی خوب، من به این ضعیفه، به این بیچاره خدمات بدم، در واقع داره حالشو خودش میبره و با قید و شرط. خب پس این شد کودک. والدین ما هم هر طور که بودند، ما همانطور را دانلود کردیم و در ما، در حافظه بلند مدت ما به عنوان حالت نفسانی والد سیف شده. به میزانی که مهربانی داشتن در اون حالت نفسانی، مهربانی در ما سیف شده، به میزانی که مستبد بودن مستبدی. و یه دفعه میبینی مثلا این مهربانه، این مستبده. شما ببین مثلا برای خود من والد مهربانم فکر کنم یکه، مستبدم 99، چون در زندگی تو 10 سال اولم 1 به 99 بود، همونو دانلود کردم تو خودم. الان تو رفتارم با خودم و با دیگران یه دفعه میبینی همونو دارم پیاده میکنم، بیشترم با خودم، چون ما رفتار واقعی واقعی واقعیمونو بیشتر با خودمون میکنیم، چون به نظرمون میرسه خودمون کس و کار نداره که بالا خاش در بیاد یه چیزی بهمون بگه. ما به 2 نفر خیلی راحت زور میگیم، یکی خودمونه یکی خدا، ما به این دوتا راحت زور میگیم، چون نه جای مشخصی دارن که مثلا بتونن شکایت بکنن، نه فیزیک میزیک دارن، یعنی بدن دارن که معلوم باشن بتونه به ما آسیب بزنه. ما به 2 نفر خیلی زور میکنیم، خودمون و خدا. این دوتا چون از نظر ما بی کس و کارن، هر کاری دوست داریم باشون میکنیم. خودمون که مال خودمه، به کسی چه ربطی داره؟ چهاردیواری اختیاری. خدا هم که کو، حالا یعنی بدن نداره که، صدا هم نداره. مثلا من بگم به خدا دیروز اینو خدا بهم گفت، خب الان شما مجبوری قبول کنید دیگه، چون قبول نکنی من باید برم خدا رو بیارم که ثابت کنم اینم کارم نمیشه. بعدی چی دیگه، تو باید حرفم رو قبول کنی، چون فیزیک نداره، صدا هم نداره، راحت میتونیم هر کاری دوست داریم باش بکن. پس این شد والد کودک، والد. و حالا بریم سراغ بالغ. بالغ کیست؟ بالغ به اندازه‌ای که تو برایت وقت گذاشتن، آگاهانه به تو موضوعات را توضیح دادند، تو بالغ داری. بالغ کیست؟ بالغ اون حالت این زمانی و این مکانی بودن توه. هرچقدر کمتر در گذشته و آینده بوده باشی به لحاظ زندگی، دورانی که گذروندی، در بالغ بیشتری قرار داری. هرچقدر بیشتر بهت مشاوره درست دادن، برات وقت گذاشتن، بالغ تأمین شده. برو نگاه کن ببین چقدر برای تو سر اتفاقات 10 سال اول زندگی، سر هر جایی که تعجب کردی، کنجکاو شدی، نمیدونم وارد شوک شدی، تعجب کردی، به هم ریختی، گیج شدی، عصبانی شدی، ناراحت شدی، با یه موضوعی مواجه شده بودی نمیتونستی هضمش کنی، توی این سکانس ها هر چقدر که یک نفر کنارت نشسته و موضوعات رو برات آگاهانه، بالغانه، مهربانانه توضیح داده، مثل یه مشاور به توضیح داده، گفته اگه این اینجوریه اینجوریه، خب به همون اندازه شما یک بالغ دارید. اگر برات اصلا وقت گذاشته نشده، بهت مشاوره داده نشده، جدی گرفته نشدی، بالغت ضعیف مونده، رشد نکرده. یعنی شاپرک بود این داداش اینجا محل عبور برندگان خاصه. به اندازه‌ای که به شخصیت من بها داده شده در 10 سال اول زندگیم، من بالغ دارم. به اندازه ای که عزت نفس دارم، بالغ دارم. به اندازه ای که در تو 10 سال اول زندگیم، به اندازه ای که در موضوعات مختلف من یه دفعه تعجب کردم، وارد شوک شدم و تو اون موضوع گیر کردم، در اون خاطره گیر کردم، من یه تیکه هایم در گذشته گیر کرده، همون تیکه هایی که گیر کرده از تیکه اصلی که تو بالغ شدن من کمک میکرد گرفته، اونجا گیر کرده. پس به همین اندازه، به همین نسبت من بالغم ضعیفم. بعد نگاه کنی ببینی بزرگترین مشکل من در زندگی وقتی که اعتماد به نفس ندارم نبود، یا کمبود بالغ نیست. بالغ نیست که ازم حمایت کنه و به اعتماد وجود داشته باشه و به موضوعات آگاهانه نگاه کنه بی تعصب. به اندازه‌ای که با تعصب به موضوعات نگاه میکنی، بالغ در تو ضعیف است. اصلا اجازه ورود یه سری اطلاعات رو به خودت نمیدی، بالغ ضعیف است. یه سری نشانه ها نشانگر این است که بالغ در من ضعیفه، یا بالغ در من اصلا فعال نیست. یعنی شما فکر کنین 3 تا اتاق وجود داره، 3 تا دفتر وجود داره، یکیش مال کودک، یکیش مال والده، یکیش هم مال بالغه. در اون اتاق بالغ بسته از تعطیل گله. این میشه که حالا نبود بالغ چه مشکلاتی به وجود میاره. من وقتی میخوام تصمیم بگیرم با احساساتم تصمیم میگیرم. احساسات مال کیه؟ مال کودک. وقتی میخوام یه حرفی رو بزنم با احساسات حرف میزنم، مال کیه؟ مال کودک. وقتی میخوام واکنش نشون بدم، یک واکنش هیجانی و احساسی نشون میدم، مال کیه؟ مال کودک. اینا چی رو داره نشون میده؟ بچه ها سلام علیکم، خبر خوش و جالب اینجاست که کودک والد بالغ. بالغ باید کودک و والد را مدیریت کند. بالغ همچنان باید زندگی را اداره کند. الان با این چیزایی که توضیح دادم، زندگی ما و امور زندگی ما دست کیه؟ دست کودک. یعنی یک کودک زخم خورده و آسیب خورده، نگران و با پر از احساس ناامنی، ترسان، بی‌اعتماد افتاده جلو، من به عنوان یک بالغ پشت سرشم. کودک میگه بریم اینجا زندگی رو اینجوری درست کنیم. برای اینه که میبینید یه نفر میاد توی محیط کاری، توی بزرگسالی، اون دفعه توی جلسه گفتم که وقتی وارد محیط کاری جدید شده، بیشتر از این که به این فکر کنه که خب اینجا کیا بیشتر پیشرفت کردن، از کیا بیشتر یاد بگیرم، دنبال اینه که ببینه کیا بیشتر دوستش دارن. مثلا ببینم مسیر بهتر برای رشد بیشتر کدومه، دنبال اینه ببینه با کیا زودتر میتونه دوست بشه و با هم صمیمی باشن و نهاراشون و بعد غذا نهار شکلاتاشون رو با هم بخورن. یعنی اینجا بچه خیلی جا رو نگاه کنی، قشنگ نبود بالغ را میتوانی پیدا کنی. حالت نفسانی بالغ یعنی این که یک شخصیتی است، یک حالتی است که بروزه، یعنی بروزه بروزه دیگه، انقدر بروزه که بهروز شده دیگه. خب اینجاست، در این لحظه است، در هوشیاری به سر میبرد، آگاه هست، روشنبین است. وقتی به موضوع ها میخواد نگاه کنه، آگاهانه و بالغانه نگاه میکنه، تدبیر میکند، واکنش نشان نمیدهد، تصمیم میگیرد، انتخاب میکند. ببین میخوای بفهمی چقدر بالغ کم داریم تو وجودمون، نگاه کن ببین بیشتر رفتارهای ما در طول روز آیا واکنشی است یا اثر تدبیر و تفسیر درست و آگاهی و انتخاب و بلوغ است. مثلا اینا رو کجا میشه فهمیدن که الان با هیچی مواجه رو به رو نمیشی بگی نه من که واکنم، من الان یه هفته است هیچ واکنشی نشون ندادم به هیچ چیزی. داداش یه هفته است خب تو موقعیت قرار نگرفتی واکنش نشون بدی. منظور از واکنش اینه که یه دفعه اون کسی که ازش انتظار نداری یه دفعه بیاد یه دریوری به من بگی، یه دفعه یکی بیاد منو ناراحت کنه، یه دفعه دارم تو خیابون را میرم یه دفعه یکی بگه اوش. خب توی این موقعیت وقتی قرار میگیری نگاه کن ببین که تو واکنش نشون میدی بلافاصله. مثلا طرف میگه تو، بلافاصله میگم خودتو، یا این که نه مثلا یه نگاه میکنی بعد میگی این واقعا الان با من مشکلی نداره چون من اولین بار تو خیابون میبینه، پیشینه ای هم با هم نداریم، قبلا هم بلایی سرش نیاوردم. این که الان سر این صحنه هم که مثلا من الان تعلل کردم بعد راننده کردم یه لحظه، از 100% این باید 10% ناراحت بشه، حق داره، 10% باید ناراحت بشه چون من اشتباه کردم، اوکی؟ ولی این الان 1000% عصبانیه، اینجور که این داره رفتار میکنه انگار من کل خاندانشون رو سر بریدم. خب اون لحظه یک بالغ چی میگه؟ میگه این بنده خدا مشکلش من نیستم، فکر کنم این یه ناراحتی بزرگی رو داره به خودش هم میکنه. بعد بالغ اون لحظه میگه از واکنش نشون نده، یه عذرخواهی کن، اصلا خیلی جدی نگیر. بعد بالغه میاد مثلا براتون پیش اومده یه موقع یه جایی عذرخواهی کردی، حالا این وسط والد میاد بالا، شما برای جلوگیری، بالغت گفته برای جلوگیری از یک دعوا، یک بحث، چه تو خانواده، چه تو خیابون، چه تو محل کار، برای جلوگیری و دامن زدن به این مشکل بهتره که شما با یه عذرخواهی، این الان اون عذرخواهی رو میخواد، بهش بده چیزی که میخواد، از تو که چیزی کم نمیشه. نمیدونم بالغه میگه، میگه بخشش از بزرگانه، رفتار بالغانه کنه پی نداره، عبور کن، اتفاقا این منش بالای تو نشون میده. اینا رو بهش میگه، اونم یه جوری کوسخای میکنه. بعد حالا اینجا حالت نفسانی بالغ که انجام داد کارشو، حالت نفسانی والد میاد. والد اگر مستبدش قوی باشه میاد میگه خاک تو سر ترسو بزدلت کنم، چه کاری بود کردی، چه رفتاری بود کردی، واقعا تو یه بزدلی. بعد توی این لحظه بلا فاصله اگر بالغ قوی داشته باشی، بالغ میاد میگه نه اصلا اینجوری نیست، من میتونستم جواب بدم، جواب دادن که کاری نداره، ولی مدیریت کردم این اتفاق رو، چون اگر این کار رو نمی کردم ما درگیر فیزیکی می شدیم و عواقبش می شد اینجوری کلانتری داستان. یعنی 8 ماه تمام اسیریم، برو بیا برو بیا، که یه دونه دست اینجوری نگیری بگه من ببخشید چون فهم. اونجا دوباره بالغه که میاد وسط این موضوع قائله. من اینا رو خواستم بگم که ببینیم از خودت این سوال بپرسی، چند درصد از امور زندگیت را بالغت اداره میکنه؟ اگر میخوای اینو بفهمی بیا درصد اداره امور زندگیت که دست کودکت و والدت هست را اندازه گیری کن، برای بالغه در میاد چند درصد از بخش ها و لحظه ها و سکانس های زندگیت را واکنشی عمل میکنی. همه اینا مال کودک، رفتارهایی که از قبل دیگه انجامش دادم، شناسایی شده، این رفتارها رو اینجا چیدم، هر کی بهم گفت تو، میگم جیگرتو. این دیگه دیدید بعدش دیگه فکر کردنم نداره، تا طرف میگه تو، میگم جیگرتو. تایمم تمومه. حالا من به شما میگم تو، شما بگید جیگره تو. بچه بریم استراحت کنیم، برگردیم ادامه این بحث کودک والد بالغ رو بریم که برسیم روی متناش. بریم سراغ ادامه مبحث. یه تیکه ای رو از والد بالغ کودک بگم بهتون، بعد بریم سراغ این متن. اونم این که چرا من این مبحث رو دارم توضیح میدم. برای این که بدونی اگر در مورد طرز فکرهایت نسبت به یک موضوع، اگر در مورد دیدگاهت نسبت به یک موضوعی، یه دیدگاهی داری نسبت به یه موضوع، یه دیدگاهی داری، یه چیزی رو شکست میبینی، یه چیزی رو پیروزی میبینی، یه چیزی رو خوب میبینی، یه چیزی رو بد میبینی، یه چیزی رو به نفع میبینی، یه چیزی رو به ضرر میبینی، یه چیزی برات زیر سواله، یه چیزی بالاست. به هر چیزی که داری نگاه میکنی، چه در مورد خودت، چه در مورد خدا، چه در مورد مردم، چه در مورد زندگی، اتفاقات، شرایط و رویدادها، ما هی همواره داریم تحلیل میکنیم همه چیزها رو. حالا این تحلیلی که داریم میکنیم، ته این تحلیل کردن به یه نتیجه میرسیم، اون میشه خروجی طرز فکر ما، و بعد اون به ما یه احساسی میده. اون موقع اون چیز ما رو جلومون رو میگیره یا بهمون کمک میکنه که جلو بریم، یا مانعمون میشه یا عاملی برای رشدمون میشه. مسئله اینه که اگه اینو دارم توضیح میدم، برای اینکه اول بدونیم من این دستگاه تحلیل کننده در مورد چیزها، این دستگاه من نیستم. یعنی شما علی زاویدید داری به یک موضوع به اسم ازدواج، رابطه، ارزشمندی، احترام، مهم بودن، که از همه این تحلیل هاست که حس خوب و حس بد میگیریم. الان خیلی از آدما توی من دیشب لایو گذاشته بودم ساعت 1:30 خیلی ها این سوال پرسه بودم آقا حال خوب چجوری به وجود میاد. من یک دستگاهی دارم که جهان رو از طریق اون دستگاه میبینم، با اون دستگاه تحلیل میکنم، نتیجه گیری میکنم و بعد به من احساس میده. یعنی دیدگاه من که توأم با تعریف های من و برداشت های من به یه نتیجه گیری میرسه که اون نتیجه گیری در من یک احساس تولید میکنه. این میشه که دو نفر آدم وایسادن به یک صحنه نگاه میکنن، یکیشون از دیدن این صحنه بغض میکنه، ناراحت میشه، قهر میکنه، عصبانی میشه، میره تو جنگ، ناامید میشه، میترسه. اون یکی شوق و امید و هیجان و امیدواری، انگیزه، نمیدونم روحیه، حس خوب، معنوی میشه. در واقع صحنه که یه دونه است، اون زاویه دید خودشو داره، اینم زاویه دید خودشو داره. چرا دارم موضوع کودک والد بالغ رو میگم؟ امروز با خودت وقتی تنها بودی حالت چطور بود؟ این به معنای این نیست که حالم بد بود، با خودم خیلی خوب نبودم. این به معنای نیست که تو از تو حال خوب نمی شود در آورد. این به معنای این است که هرگز جوری به تو نگاه نشده که به حال خوب رسیده باشند. تو یاد بگیری همانطور به خودت نگاه کنی که به حال خوب برسی. اگر به یه چیزی در زندگیت، به هر داشته‌ای که تو زندگیت داری نگاه میکنی، بعد اتفاقا دیشب داشتم به یکی میگفتم، گفتم بزرگترین مشکل تو رو من فهمیدم تغییر باورات و اینا نیست، یه چیزیه. گفت چی؟ گفتم چون هر آنچه که بیشتر از این هم داشته باشی بازم حالت خوب نیست. گفت چرا؟ گفتم چون اصلا اینو یاد نگرفتی. گفت چی رو یاد نگرفتم؟ گفتم دیدن. گفت نه من میبینم. گفتم آره، ولی چی دیدن آموزشی است. تو یاد نگرفتی. من نمیخوام بگم مثلا فقط بیا خوبیا رو ببینم، من میخوام بگم تو فقط بدیا رو ببینی. متعادل دیدن رو یاد نگرفتی. تو به من بگو در کودکی، موقعی که کودک بودی، والدین تو متعادل میدیدند هم تو را، هم زندگی را، هم اتفاقات را؟ اگر آره، بیا نگاه کن مثلا توی یک اتفاقی که به نفع والدین من بود، گفتن واقعا خدا ما رو دوست داره، خدا خیلی مهربونه، اصلا خدا عشقه. فرداش یه اتفاق میافتاد به نفع ما نبود، والا من نمیدونم خدا هم دقیقا داره چیکار میکنه. اگه به ما هم یه اطلاعی میدادی، ما اینجا چیز که نیستیم که، واقعا کار خدا هم معلوم نیست، اونم با یه سری حال میکنه، با اونه حال میده. وقتی این دیدگاه نامتعادل را من دیدم از آنها، خب منم یاد گرفتم. امروز سر یک اتفاق، سر یه رفتار من خوب عمل کردم، میگم واقعا من به خودم افتخار میکنم، سینما سپر میکنم. پس فردا خب من نمیتونم هر روز اونجوری باشم، آدمم دیگه. پس فردا روبروی یه موضوع دیگه ای نمیتونم اونقدر قوی ظاهر بشم، کلن خودم میبرم زیر سوال، همون رفتاری که یاد گرفتم. چطور میشد که من ببینم این صحنه رو در بچگی که همسایه ما، بغلسی ما، یه سوپرمارکت بود. ما یعنی اینجوری بود، اینجوری بگیرم که ببینید، این ور مغازه اینا بود تو این کوچه، مغازه ما تو این کوچه بود، در خونه اینا این ور بود، در خونه ما این ور بود، یعنی ما برعکس اونا بودیم، ولی دیوار به دیوار ما بود. اونا مغازه سوپرمارکت داشتن، ما هم مغازه سوپرمارکت داشتیم. یه جوری چون شغلمون یکی بود میشد رقیب ما. بعد کلا دیفالت ما این بود که ما با اینا داستان داشتیم چون رقیب کاری بودن. وقتی من میدیدم اینا آش می آوردن، نظری داشتن آش می آوردن یا گوسفند قربونی کرده بودن می آوردن، در خونه ما رو میزدن، به ما میدادن، اون روز خانوادگی میگفتیم اینا آدمای خوبیه. فرداش سر هر چیزی میتونست اینجوری باشه که این آدم های بدی بودن. وقتی این تناقض شدید رو من میدیدم، یه بی‌ثباتی در من شکل گرفت. که آقا امروز اگه از این آدم تعریف کردی به معنی نیست که فردا از این آدم تعریف کنی. این میتونه 180 درجه برعکس بشه. همونو من الان یاد گرفتم در رابطه با خودم. امروز اگر تونستم دست یه پیرزن رو بگیرم ببرم ور خیابون، آدم خیلی خوبیم، کلی احساس رضایت میکنم. برای این من میگم احساس رضایت از عمل کرده خود سم است به نظر من نظر خودم، چون عمل کرده من امروز میتونه در راستای اصلا امروز یه موقعیتی برام پیش اومده من میتونم یه رفتار خوبی بکنم، فردا اصلا پیرزن ندارم دور و برم، از کجا برم زنگ خونه کیو بزنم بگم پیرزن دارید؟ بگه بله یه دونه داریم دیگه، یه رو مونده به رفتنش. میگم میگی بیاد دم در، میگی چی کار داری؟ خجالت نمیکشی؟ میگم نه کاری ندارم، میشه بیاد دم در، من میخوام بهش خدمات بدم. چرا حالا یک شنبه است دیگه؟ چون شنبه یه پیرزن یه خانم پیری به پست من خورده، بخت با من یاری بوده، تونستم ببرمش دم نونوایی نون بگیره، اما یک شنبه گیرم نیفتاده، چیکار باید بکنم؟ من از عملکرد شنبه خودم احساس رضایت دارم، حالم خوب، معنوی ردیف، احساس بکنم محبوب خودم. یک شنبه نخورده به پستم آقا حالم خوب نیست، چون من مگه مثلا من کیم؟ برای چی باید حالم خوب باشه؟ خودم من برای چی باید خودم بودن خوشحال باشم؟ یعنی اگر من کار خوب نکنم آدم خوبی نیستم؟ اصلا بهم پا نداده الان چند ساعته بهم پا نداده کار خوب بکنم. من میگم کار خوب خیلی خوبه، ولی این نباید نشانگر ارزش من باشه. همه چیزها تو این زندگی، یعنی ارزش من وقتی گره خورد به ماشین من، ارزش من گره خورد به موفقیت من، ارزش من گره خورد به یه رفتار من، دیگه من بی ارزشم، رفتار من است که با ارزشه. من بی ارزشم، ماشین من است که با ارزشه. بچه خیلی وقت خیلی ما آدما نمیفهمیم داریم چیکار میکنیم. من امروز یه کار خوبی برای یه نفری کردم، ارزش من به اون نیست، چون وقتی یه کار مثلا فکر کن در جمع ایشکی برای من ترم خورد نمیکنه، من همجور هستم، با کسی هم کار ندارم، کسی هم اذیت نکنم، هستم، فقط هستم، عادی دارم زندگی میکنم، هیچ کس برای من ترم خورد نمیکنه، هیچ کس برام گل نمیاره، هیچ کس تحویلم نمیگیره، تا اینکه فردا من یه دفعه یه رفتاری رو میکنم. وقتی من اون رفتار رو میکنم، یعنی اون کار از من ارزشمندتر است. امان از آن زندگی که ارزش من به چیزها گره خورده باشد. بیایید اینجوری نگاه کنیم، چون به نظر من حقیقت اینه، من ارزشمندم، کارهای من ارزشمند است، ولی نشانگر ارزشمند بودن من نیست. من ارزشمندم. یعنی ارزشمندی خودتو به هیچ چیزی نباید گره بزنی. یعنی ارزشمندی من امروز به لبخند من نیست. من امروز آدمم، لبخند ندارم، ببخشید، ولی به معنی نیست که من بی‌ارزشم. بچه ها امروز برای من توی اجتماع ارزش بیشتری قائل میشن، ولی والله قسم من ارزش بیشتری پیدا نکردم. یعنی من همون آدم قبلم، ارزشم همون ارزش، یه سری باوراتون تغییر کرده، ربطی به ارزشم نداره، ولی آدم ها من به عنوان یه فرد ارزشمندتر از گذشتم میبینن. حالا اینا رو گفتم، باز دوباره بهتون میگم، اگر امروز به این موضوع اینجوری نگاه کنید، تمام اطلاعاتی که در ذهن شماست، تمام باید نباید هایی که در سر شماست، در سر ماست، تمام زاویه دید هایی که در ما حک شده، تمام باورهایی که داریم، دیدگاه هایی که داریم، هویت هایی که داریم، تحلیل هایی که داریم، همه اینا رو از الگوهامون گرفتیم. خب سوال، اگر همه این فکر، هر نوع فکری، فکر، اسم ها، هر همه چیزهایی که دور بر زندگی تیگه لحظه نگاه کن، همشون الان تقریبا برای تو اسم دارن. این هر کدومشون یه اسمی دارن و تو اون اسما رو میشناسی. همه اسما رو یه دو قرار ذهنت بردار، تو هیچ از هیچ چیز هیچ اسمی نمیشناسی، هیچ تعریفی هم از هیچ چیزی نداری، هیچ قضاوتی هم نسبت به هیچ چیزی نداری، نه اسمی وجود داره، نه وصفی، نه توصیفی. همه چیزا هستن ولی هیچ کدومشون هیچ بچسبی ندارن. سوال اول اینه که اول اینکه همه این اسم ها، توصیف ها و وصف ها را از کجا آورده ای؟ از الگوهایم، از والدینم. حالا بدون اینا تو کی هستی؟ یعنی نه خودت اسم داری، نه دیگران اسم دارن، نه چیزها اسم دارن. بدون این اسمها یه لحظه خودت رو در جهان تصور کن، تو کی هستی؟ نمیدون. حالا دنیا رو چجوری میبینی؟ اصلا جوری غیر از اون مدلی که بهت یاد دادن ندیدی دنیا رو. و سوال اینجاست، آیا اون دیدی که به دنیا داری، به چیزها داری، همه ی همون جوری بود که میشد دید دنیا رو؟ من میخوام فقط یه لحظه به نوع نگاهت به زندگی و خودت و خدا و دنیا شک کنی. نوع نگاهت، نه به خدا شک کنی، نه به خودت شک کنی، نه به دنیا شک کنی، نه به مردم شک کنی، به مدلی که به خودت، خدا، دنیا و مردم نگاه میکنی شک کنی. یه لحظه، یه لحظه. ما به کل آدم ها شک داریم، ولی هیچ وقت به زاویه دیدی که به کل آدم ها داریم شک نداریم. ما هنوزم که هنوزه واقع بینانه نگاه کنیم، تای تای وجودمون به خدا هم شک داریم، اما به زاویه دیدمون به خدا شک نداریم. حالا شاید یکی بگه نه من به خدا هیچ شکی ندارم. نقطه مقابل شک ایمانه. آیا تو به خدا کاملا ایمان داری و اعتماد داری؟ اصلا تو دلت خالی نمیشه؟ بی ترس همه چی رو قدم برمیداری؟ یعنی در این حد با اعتماد به نفس و عزت نفسی؟ اگر نه پس تو هم شک داری. حالا ما به خدا شک داریم، آیا من به خدا شک دارم؟ بله. آیا به زاویه دیدم نسبت به خدا، یعنی اونجوری که خدا رو میبینم، شک ندارم؟ آیا من به خودم شک دارم؟ بله شک دارم. همین که اعتماد به نفس ندارم، عزت نفس ندارم، که خجالت میکشم، همین که نه نمیتونم بگم، همین که میترسم شروع کنم، همین که یک دم به دقیقه خودم دارم تحلیل میکنم اینجا خوب بودم یا اونجا خوب بودم، بهتر اینجوری باشم اونجا، همه اینا نشانگر شکه. چون آدم به یه چیزی که مطمئنه و ایمان داره دیگه دوباره تحلیلش نمیکنه، چون به یه نتیجه واحد و مطمئن رسیده. آیا من به خودم شک دارم؟ بله به خودم شک دارم. آیا به زاویه دیدی که به خودم دارم شک دارم؟ نه، زاویه دیدم دیگه درسته دیگه، همینه دیگه. من یه جوری دیگه هم میشه من نگاه کرد؟ آره. چه جوری؟ غیر از اون جوری که خانواده‌ات دیدنت. تو فقط سوال اینجاست، دلیل بحث کودک والد بالد اینه که تو ببینی آیا واقعاً معرف کل جهان هستی و کائنات و خدا و زندگی و ارزش و عشق و محبت و موفقیت و ثروت و رابطه و صمیمیت و حال خوب و همه اینا، معرف همه اینا خانواده تو بوده؟ یعنی هیچ کس بهتر از اونا نمیتونست موضوع رو توضیح بده یا جور دیگری توضیح بده؟ فقط کافی بگی آره چون هست تو دنیا. بلکه هرچقدر پدر من و مادر من توانا بودن تو توضیح مسائل، من میتونم بگم که از اونا بهتر هم بوده. همین نشون میده که اون چه که من دارم میبینم اون چیزی که اونا به من گفتن، من یه احتماله، این یه احتمال از نوع دیدنه. در دنیایی که بی نهایت احتمالات وجود داره، من دارم از یه دونه از این احتمال ها استفاده میکنم. پس اینقدر رو مدل نگاه کردنمون به خودمون و چیزها مطمئن نگاه نکنیم، شک کنیم به زاویه دیدمون، نه به خودمون. اگر حالا الان بهتر میفهمی، اگه من بهت میگم تغییر من تغییر خودم نیست، تغییر زاویه دیدمه. حالا آدم ها اینو میشنم ولی میرن هی میخوان خودشون رو تغییر بدن. من دقیقا یه نمونه شده شب داشتم، دو تا دوستامون از شاگرد ها من رو دیده بودن، میگفتن آقا شما یه بار سه بار یه چیزی رو هی گفتید و شما چون شما برای من بت هستید، من دوست نداشتم شما اون یه موضوع رو اونجور ببینم. گفتم عزیزم یه چیز بهت بگم، تو اگر منو نبینی، تو گفتم فکر میکنی که من نمیدونم یه لحظه اونجا عصبانی شدم اونجوری حرف زدم؟ فکر میکنی نمیتونستم سانسورش کنم؟ میتونستم سانسور کنم. چرا بیانش کردم؟ چون تو میخواستم تو با یه آدم واقعی روبرو بشی. اگر اومدیم اینجا تغییر کنیم و بعد میخوایم ماسک بزنیم، ما تغییر نکردیم که، فقط ورژن ماسک جدید رو گذاشتیم رو خودمون. من کیم اون لحظه اونجا؟ گفتم میخوای به من بگی من حسودیم شده سر اون موضوع؟ ما حسودیم شده سر اون موضوع. فقط تو تغییر رو نفهمیدی تو اون لحظه، که من تغییر من یعنی که اگر حسودیت شده خودتو قایم نکن، پنهان نکن، جرأت داشته باش بگو من به عنوان یه انسان تو این سکانس حسودیم هم شده. تو با دیدن من واقعی میتونی به خود واقعیت برسی، ولی من هی بیام جلوی تو شسته رفته هم میچی بی نقص، خب مگه من بی نقصم که به تو خود بی نقصم رو نشون بدم؟ بعدم مگه من قرار بود نه استاد خب شما این همه تمرین کردی؟ گفتم من این همه میگم تو متوجه نمیشی، دارم میگم تغییر من تغییر زاویه دیدم به خودمه. تو اگر توانستی من را کامل زیبا و دوست داشتنی ببین، منو کامل و زیبا و دوست داشتنی ببینی، تغییر کردی. وگرنه خب تو چه کاری تو بیای این همه زحمت بکشی وایس گوش کنی تمرین کنی که بتونی ایرادای منو ببینی؟ بابام ایرادا منو میدید قبل تو، اصلا این دوره هم نیومده بود، هیچ کدوم از استادا هم نیومده بودن. بابای من هر موقع به من نگاه که ببین، بابای من با یه نگاه میتونست تمام ایرادای منو ببینه. تو هم که الان داری میبینی، میشه بگی تو چی تغییر کردی؟ قرارمون بر این بود تغییر زاویه دیدم. خب اگه اینجوری باشه من الان میخوام زاویه دیدم صافه کنم، من خودم رو شست رفته و عالی کردم، مردم میخوای چی کار کنی؟ مردم قرار شد من زندگی کنم، بگذارم دیگران هم زندگی کنن. من الان یه دختر خانومم که اومدم تغییر زاویه دید و نفهمیدم تغییر زاویه دید چیه، میخوام خودم رو عوض کنم. خیلی خودت رو عوض کرد دختر خانوم. الان بابات یه مقدار قدیمیه، با طرز فکر قدیمی، نظرش با نظر تو یکی نیست، حرفش رو میتونی زورگویی تعریف کنی، میتونی به عنوان یک نوع طرز فکره که دلسوزانه داره سعی میکنه به تو اون القا کنه، میپذیریش. باباتو دیگه هیولا نمیبینی، یعنی بابا حرف بابا دوز نشد، نگاه تو به حرف بابا دوز شد. اگر داری تمرین میکنی و از این روش استفاده میکنی، یعنی داری راه و درست میری. من یه روزی تو 10 سال اول زندگیم توسط چند تا آدم که قدیمیتر و زودتر از من وارد این دنیا شدن تماشا شدم. بعد از 10 سال به من گفتن تو دوزاری هستی، تو به درد نخور هستی، تو تلخی، تو داغونی، تو بی لیاقتی، تو شایسته نیستی، حیف نون. خب تش چی شد؟ یه عم تو زندگی هرچی دویدم انگار رو تردمیل بودم، جلو نمیرفتم. الان بعد از گذر یک زمانی اومدم وارد دوره‌های آگاهی شدم. خب حالا دوباره همون آدمه رو گذاشتم جلو. این دفعه به جای اون 7-8 نفری که در 10 سال اول زندگی به من نگاه میکنم، حالا خودم میخوام به خودم نگاه کنم. اگر منم به همون نتیجه رسیدم که اون 7-8 نفر رسیدن، چه فرقی بین من و اوناست که من ادعا میشه من دارم تمرین میکنم و تغییر میکنم؟ اگر نه نه خب من هنوز این نقص رو دارم، من هنوز این ترس رو دارم، من هنوز این ضعف رو دارم، من هنوز خود کمبینی دارم، من هنوز اینجوری اینجا عمل کردم، من هنوز بی‌عرضگی دارم، من هنوز تنبلی دارم. آره خب اون 7-8 نفرم که در کودکی به تو ایراد میگرفتم، اونا هم استدلالشون همین بود دیگه، میگفتم تو چرا ضعف داری، چرا ترس داری، چرا اینجا نمیتونی خوب عمل کنی. پس اونا کارشون درست بوده. آقا جمع کنید، آقا تمرین رو جمع کنید، تغییر رو جمع کنید، چون به این نتیجه رسیدیم که اون چند نفری که ابتدای زندگی، ابتدای تولد منو دیدن، مثل اینکه من خدا درست فهمیده بودم من بی‌عرضم، من بی‌لیاقتم. اگر نه، روش آنها نباید دوباره در رابطه با تو اجرا بشود. وقتی میخوای در رابطه با خودت قرار بگیری، حالا کجا میتونم بفهمم که روش من با روش نیاکانم یکیست؟ از احساسی که الان دارم، احساسی که در این روزها دارم. ما هرچی، من خودم هرچی میدوام تلاش میکنم به این موفقیت برس، به اون موفقیت برس، این کار کن، کار کن، بعد یکی تو مغزم هم میگه خب که چی حالا مثلا چیکار کردی، حالا مثلا چیکار، چه اتفاقی افتاده، برو اونجا تو درست کن. چون اونی که تو مغز منه، شماها خیلی نمیدونی ضعفای من چیه، ولی اونی که تو مغز منه پروندم تو دستشه. بعد من میگه همین دیروز داشتم راه میرفتم، گفتم ای ذهن، مگه تو برای آدمهای پولدار و موفق و فلان مگه تو ارزش قائل نیستی؟ من الان یه آدمی رو میبینم، همین پریروز بود یکی رو دیدم، خودم رو نگاه کردم، دیدم غیر ارادی دارم به این آدمی که خیلی موفق و پولدار و فلانه، غیر ارادی دیدم دارم احترام ویژه‌ای میذارم، و دیدم این هنوز تو عمق باورهای ارزشی من وجود داره که آدم خیلی پولدار و موفق احترام ویژه‌ای داره. بعد به خودم گفتم تو مسیرشم رانندگی میکنم، گفتم مگه من الان همون منم مثل اون فاکتورا رو دارم دیگه، چرا بر من ارزش قائل نیستی؟ نه اون داستانش، نه اون، میگم خب این دیگه نوار ضبط شده است، چون من دیدم ای ذهن، من از تو دیدم یکی فقط گزینه پول رو داره دیگه، بقیه چیزاش اصلا برات مهم نیست، بهش احترام میذاری، مثلا خود معرف فقط بهش احترام میذاری. من دیدم تو به یه پولدار بددهن احترام میذاری، من دیدم تو به یه پولدار بی اخلاق احترام میذاری، من دیدم تو به یه پولدار زشت احترام میذاری. من دیدم عزیزم، من از تو دیدم تو به یه پولدار گناهکارم احترام میذاری. اصلا پول داشته باشه احترام دریافت میکنه. میگم خیلی خب منم الان هم پوله رو دارم دیگه، به منم احترام بذار. میگه نه ببین داری خراب دیگه، داری شلوغش میکنی دیگه. میگم خب دیگه تو این نوار ضبط شده اینه که قبل این که نیاکان من برن تو مغز من گفتن دیگه، من مرده رو دیدی تکون میدن قبل از اینکه خاکو بریزن روش، براش یه چیزی میخونن، این نیاکان منم داشتن میرفتن کله من رو جایی تکون دادن، گفتن ببین تحت هر شرطی این به عرش اعلام رسید، فقط تو تی زدال بش بزن. او من کلن از نظر شما من هیچی نیستم، هیچ فهم. شما اصلا اینجا موقع قبل رفتن نیاکانم گفتم آقا اینو قبول نشته باش، بعد من چرا تو رو باید قبول داشته باشم، تو رو گوشت کنم؟ خیلی این جمله گنده است. من تو دنیا هیچ کس و اندازه کسی که من اصلا قبول نداره قبول ندارم. خب پس به نگاهی که به مسائل میکنیم شک کنیم. سوال اول اینه، آیا والدی که به عنوان حالت نفسانی در توست، والدا، توسط خودتو تربیت شده؟ نه والا، نه بابام توسط من تربیت شده، نه مادرم، نه زن بابام، نه اعضای خانواده، اینا توسط من تربیت نشده. یا تو از والدینت الگو برداری کردی؟ من از اونا الگو برداری کردم. مثلا من به بابام یاد ندادم چی به من یاد بده، من به نامادریم یاد ندادم چجوری با من رفتار کنه یا چیا بگن، من از اونا اونجوری که اونا بودن من از اونا الگو برداری کردم، یا ذهنت الگوهایت را همون گونه که بودن در خود سیف کرده. ذهن من الگوم بابام، معلممون، نامادریم، هر کی بوده رو ذهن من اونا را هر جوری بودن و همین جوری دست نخورده اینجا دانلود کرده. آیا نحوه رفتار الگوات به هنگام پذیرش تو، یعنی الگوهای من یه جایی که شاید من براشون خوشایند نبودم ولی بعد منو میپذیرفتن، من یه آدم بودم دیگه، مثلا اونا میخواستن من شاد بشم، شاد نبودم، میخواستن تو اون لحظه من منظم باشم، منظم نبودم، تو اون لحظه منظمم نمیومد، اون لحظه میخواستن من با عرضه باشم، ازم عرضه بودن بر نمیومد. و خیلی جام اصلا اینجوری نبود من با عرضه نباشم و فلان افتادم. بس یه جمله بهتون بگم، بسیاری از ما بسیاری از دفعات سرزنده شدیم برای اینکه آدم‌های بی‌عرضه‌ای هستیم، چقدر من تنبلم. خیلی از دفعات ما سرزنده شدیم، قضاوت شدیم، تنبیه شدیم و بدترین حساب ما داده شد و خودمون هم هر بار دیگه انقدر این حساب خودمون دادیم باورمون شده بود ما آدم تنبلی هستیم، بی‌عرضه‌ایم، بلد نیستیم و خرابکاریم، خوب عمل نمی کنیم. من میخوام یه چیزی رو بهتون بگم، در 99% اون مواقع اشتباهی منو برده بودن تو جایی که دوستش نداشتم، گفته بودن اینجا باید موفق بشیم. مثلا من اهل درس خوندن بودم، منو برده بودن نونوایی، میگفتن تو نونوایی کار کن، تمام من در درس خوندن بود اما بدن من در نونوایی اسیر بود. به من گفته بودن آقا تو، من مثلا عاشق کار کردم، من عاشق هنر بودم، من ورشه بودم تو بازار کار، من توی بیزینس بین بازاریا اصلا حال دلم خوب نبود چون اصلا خمیرم به اونجا نمیخورد، اما اثر اجبار زندگی یا اثر اینکه یه نفر تشخیص داده بود تو خونه ما که من تو باید بری توی این کار، این کار، چون اون نمیدونم با استدلالاش به این نتیجه رسیده بود که این کار عاقبت آهن فروشی عاقبت خوبی داره. آقا آهن فروشی برای یه کسی که به آهن فروشی علاقه داره عاقبت خوبی داره، نه برای کسی که نقاشه بعد بردیش گذاشتیش تو من در جای نامناسب. آره در ظاهر به نظر میرسه ضعیف عمل میکنم، هر جا دیدی من دارم ضعیف عمل میکنم، خلاق نیستم، بی انگیزه هستم، تنبلم، بدون من سر جام نیستم، منو بذار سر جام ببین من چه جوری عمل میکنم. الان مثلا شما نیکولا تسلای رو در نظر بگیر، بردنش مثلا تو جوشکاری، یک خنگ ابله که فقط تو تاریخ لعنتش میکنن، اون رفته سر جاش. شما اگه میبینی ادیسون مثلا اینجوری نتایج بالا آورده تو زندگیش، هر کسی هر آدم موفقی رو، الان مثلا ما میگیم صاحب مایکروسافت فلان کار رو کرده، این کار بزرگ رو کرده، جون مادر صاحب مایکروسافت رو میبردی تو طلا فروشی، وای میسا تو طلا فروشی، سرمایه هم بهش میدادی، محال ممکن بود این رفتارها رو بروز بده. صاحب اپل اینجوری ازش دارن تقدیر میکنن و به خاطره ها در تاریخ پیوست و همچنان تا قرنهای بعد در مورد صحبت میکنن. با بیا ببرش توی شغل پلاستیک فروشی، بهش بگو بیا برو تو کار پلاستیک فروشی. اصلا نگاه کن، شما فقط همین رو در نظر بگیر، استیو جابز رو میوردن میذاشن میگفتن باباش گیر میداد مستبد بود، میگفت استیو جابز تو باید درس بخونی، ها جان مادرت. الان در تاریخ استیو جابز اینجوری معروف میشد، بعد به نیکی ازش یاد میشد یا به احمق بودن، به خنگ بودن، به نمره پایین گرفتن. اون اونجا میتونست، ببین من میخوام اینو بهت بگم، وقتی اصلا از من پرسیده نشد که تو اصلا تو کی هستی، بعد علایقت چیه، نه ترس عزیزم، نه ترس، از گشنگی نمیمیریم. 10 دقیقه قبل از این که بخوای بری سر یه کاری بشین خوب فکر کن ببین به چی علاقه داری. کلن از من کسی نپرسید، یه راست به من گفتم بیا برو. من یادم رفته بودم تو پرسکاری رفته بودم، من مثلا توی 16-17 سالگی منو میدیدی فکر میکردی من معتادم، چون تو پرسکاری همش چرت میزدم، یه سابکارو میومد میزد رو شونم، میگفت داداش چی میزنی چرت میزنی، من نمیدونستم چی باید بهش بگم، چیزی نمیزدم، علاقه ای نداشتم به اون کار. همه اون حلبی ها و اون آدمایی که اونجا بودن و اون محیط و و کلن اون تشکیلات همه اونا حوصله منو سر می برد. حوصله منو سر می برد. پس یادت باشه بسیاری از دفعات ما انگ اینو خوردیم که تو بی عرضه‌ای، تو بی هدفی، تو بی حالی، تو تنبلی، تو اهمالکاری، تو نمیدونم بی استعدادی، تو خیلی نمیدونم فلانی ضعیفی، ترسویی، تو اعتماد دار. آقا من هیچ کدوم از این وصلا به من نمیچسبید. موضوع این بود من در جای خودم قرار نداشتم. امروز بعضی از مردا رو میان تعریف میکنن، میگن این مرده رو زیبو رو نگاه کن، زنداری میخوای یاد بگیری، زنداری اینها، برو نگاه کن مثلا اصغر آقا، ببین چه جوری با زن و بچهش. بابا این دنبال زن گرفتن بود، یا اینکه مثلا توی موقعیتی بود این اصلا بیشتر از زن گرفتن تو فکر مهاجرت کردن بود، اونجا بهش گفتن بیا برو ازدواج کن، این ازدواج کرد اینجوری داره ظاهر میشه، یا اینکه این آدمش رو پیدا نکرده. حالا نگاه میکنه ببینه اصغر آقایی که به عنوان یک شخصیت خیلی فوق‌العاده در زنداری و زندگی چرخوندن میشناسیدش، بابا این اصغر آقا آدم خودش رو پیدا کرده دیگه، چی میخواد؟ همه چیزی که میخواست رو تو این دختره دیده، پیدا کرده همه چیزی که میخواست. این همه چیزی که میخواست به معنی نیست که بیشترین ها و بهترین ها بود، همه چیزی بود که این میخواست، برای این خوب بود. چون سر جاشه، اصغر آقا اسطوره وفاداری است، اصغر آقا اسطوره تعهد است، اصغر آقا اسطوره پر انرژی بودن و خلاقیت است در زندگی. اصغر آقا بفرما، اصغر آقا سورپرایز میکنه، را برا خانمش رو سورپرایز میکنه، بچه‌هاش میگن بهترین پدره. نمیدونم خود چون اصغر آقا سر جاش قرار گرفت. ولی بعضی وقتا ما انقدر گرسنه عاطفی هستیم، انقدر تنها هستیم، بعد روسوزنی میگه زود باش زود باش، بابا 10 روز به من، 10 روز مهلت بده، 10 روزه زن بگیرم. میگه نه، همین جایی که رفتیم من یه اخلاقی دارم، میرم پاساژ، اولین مغازه‌ای که وارد پاساژ میشم، اولین مغازه‌ای که لباس داره همونجا فرود میام، همونجا همه چی رو میخرم میام بیرون. این اخلاق من. بعد برای انتخاب دختر، برای انتخاب پسرم هم کارو میکنم، اولین جایی که فرود اومدیم همونجا باید بگیر. بابا برای چی باید بگیرم؟ یه 10 روز مهلت بدید. برای چی روانشناسی میگه آقا یه 6 ماه با هم تعامل داشته باشید، بشناسید همدیگر رو، اینجوری دستتون میاد این آدمت هست یا نیست. چون آسیبهاش، یعنی مثلا صرفا نیست سریع ازدواج کنیم، اگر اشتباه ازدواج کنیم آسیبهای بعد از ازدواج اشتباه تبعات وحشتناکی داره. به خدا همین امروزی که دوستای خودم رو شنیدم که سال 95 96 یا 97 بود فکر کنم ازدواج کرد، همین امروز به من پیام داد که آره ما همون سال بعدش طلاق گرفتیم. همش هم به خاطر اینه که اصرار داشتن همین الان بابا خب یه ازدواج رو میکنم، فقط یه 10 دقیقه بهم وقت بده، 10 دقیقه یه ذره بیشتر هم دیگر رو بشناسیم، بدونم اصلا این آدم من هست یا نیست. پس چه در مورد بی ارزگی و بی استعدادی و بی انگیزه بودن و تنبل بودن، این انگ ها به من نمیچسبه، به تو نمیچسبه. چون خیلی من با منطق با صحبت میکنم، همون آدمی که امروز تنبلی و بی حالی و ظاهرن شاید بی ارزه به نظر برسی، برو تو زندگی نگاه کن، یه جاهایی، یه چیزایی، یه کارایی هست که وقتی تو اونا رو میخوای انجام بدی بهترین توی تو اونجا، تو اون لحظه، چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه، زبر و زرنگ ترین توی، با استعداد ترین توی، خلاق ترین توی. ما در جای خودمون باشیم، در جای خودمون. آیا نحوه رفتار الگوهایت به هنگام پذیرش تو؟ پس من دونه دونه اینا رو دارم میگم. فکر کن خانوادتن، تو اینجایی، یه رفتاری کردی که مناسبم نبوده خیلی، باید تو رو میپذیرفتن چون کارت درست نبوده، فقط باید میپذیرفتنت. میگفتن حالا این اینجوریه دیگه، حالا هب نداره بگذاریم. در هنگام، به هنگام پذیرش تو، به هنگام مدل سختگیری با تو، تو زمانی که با تو سختگیری کردن، موقعی که میخواستن با تو سختگیری کنن، به هنگام انتظار و توقع داشتن از تو، به هنگام زورگویی به تو. توی این موقعیت لازم من اینو بیارم، آیا نحوه رفتار الگوات به هنگام پذیرش تو خب غیر از این بوده که از نحوه رفتار کردن الگوهایت با تو الگو برداری کرده و تربیت شده و ذهنت در خودش ضبط و سیف کرده؟ به موقعی که اینجوری بگم که براتون جا بیفته، فکر کن امروز من یه کاری کردم و در رابطه با خودم خیلی سخت گیرانم، مثلا گفتم باید این کارو بکنی، به خودم باید این کارو بکنی، بعد من امروز نتونستم اون کارو کامل انجام بدم، همون کاری که باید بوده، توی موقعیت سخت گیرانه ای بودم با خودم، گفتم باید این کارو بکنی، بعد تلاشم کردم نتونستم خودم راضی کنم. موقعی که توی این وضعیت هستم، آیا غیر از اینه که یادم میاد در کودکی در 10 سال اول وقتی تو این موقعیت بودم والدینم با من چگونه سختگیر بودن؟ آیا منو میپذیرفتن؟ آیا به هم زور میگفتن؟ آیا با هم تنبیه هم میکردن؟ آیا واکنش وحشتناکی نشون میدادن؟ یا آیا گذشت میکردن؟ بغلم میکردن؟ با هم مهربون بودن؟ با من چجوری بودن؟ تو زمانهای مختلف ها مسخرم میکردن، مقایسم میکردن، چی کار با هم میکردن؟ حالا سوال اینجاست در رابطه با خودم، آیا امروز همون کار با خودم نمی کنم؟ یعنی اگر نتونم به یکی تعهداتم کامل عمل کنم، رفتارم با خودم چجوریه؟ این جان کلام، رفتارم با خودم چجوریه؟ و سوالم اینجاست آیا من در یک ماتریکس زندگی نمی کنم؟ ما توی ماتریکسی که داریم زندگی می کنیم خوب نگاه کنیم ببینیم یک سیکلی رو ما هی داریم دنبال می کنیم. من دقیقا با خودم همون جوریم که با هم بودن، این وسط هیچ مثل یک آدمی یه امانت داره خیلی حسابی هم، من دقیقا تمام اون کارهایی که با من کردن به عنوان امانت در خودم سیف کردم، همون کارها رو امروز دارم با خودم میکنم. من دیشب تو لایف یه سوالی رو پرسیدم، گفتم آقا اگر تو موفق نشی خودتو دوست داری؟ موفقیت حالا هر تعریفی داره، موفقیت مالی، روابط، کاری، هرچی، واقعا اگر موفق نشی خودتو دوست داری؟ یعنی قید و شرطت برای دوست داشتن خودت چیه؟ موفقیته؟ اینکه برند بشی، معروف بشی، محبوب بشی، دیده بشی؟ حالا اگه اینا نباشه خودتو دوست نداری؟ خودم بعد دوباره سوالی پرسیدم که آقا حالا تو به من اینو بگو که اگر تو موفق نشی، بدون اگه موفق نشی خدا هم تو رو دوست نداره، مردم و دنیا هم تو رو دوست ندارم. یعنی سوال اینجاست خودتو دوست داری؟ یعنی اگر تو موفق نشی این اتفاقا میفته، خدا با تاله میکنه، دنیا و مردم با تاله میکنن، تو چی؟ تو هم با خودت تاله میکنی اگه اونا با تاله نکنن؟ و در جواب این سوال اون موقع به این نتیجه میرسی تو داری دقیقا برای کی زندگی میکنی و عشق را چگونه فهمیدی؟ دوست داشتن از نظر تو چه تعریفی داره؟ ما کل دوره عزت نفس رو داریم دنبال میکنیم فقط برای یه چیزی، این که بتونم خودم رو دوست داشته باشم. خیلی خوب، ولی یه قدم قبل از دوست داشتن خودم پذیرفتن خودم. یعنی تو تا یه چیزی رو نپذیری نمیتونی دوستش داشته باشی. یعنی مادر وقتی فرزند رو دوست داره به معنای نیستش که اون فرزندش، حتی این مادره ندونه که بچهش کامل نیست، چون مادر بارها میبینه بچهش 2 میاره تو امتحان، کارنامه شده 5، یعنی دیگه مادره میفهمه دیگه حالیشه دیگه. یا یعنی که همسایه از بچهش داره شکایت میکنه زده سنگ شیشه، یا فوتبال بازی میکنن سر صدا میکنن نمیذارن ما بخوابیم سر زور، یا 1001 داستان دیگه. یا مادره میبینه بچهش مثلا کارهای شخصیش هم انجام نمیده، خرابکاری هم میکنه، چه میدونم گیش میکنه تو جاش، مادره اینا رو داره میبینه دیگه. یعنی در واقع مادر اگر فرزند رو دوست داره به دلیل کامل بودن فرزندش نیست، بی نقص بودن فرزندش نیست. مادر هر کاری که بچه میکنه چون پذیرفته بچمه و طبیعیه، حالا دیگه میتونه دوستش داشته باشه. یعنی مادر یه دکمه ای داره انگار زده توی همه این کدنویسی ها، نوشته یه سوال تر شده که آقا هر چی، یعنی هر کاری بچت بکنه بازم دوستش داری؟ این کار چی؟ این کار چی؟ مثلا صفر بیاره چی؟ تو جاشو خیس کنه چی؟ نمیدونم بد قلقی کنه چی؟ نصف شب داد بزنه گریه کنه فلان کنه چی؟ مادره گفته همه رو. خیلی خوب ببندید در این پرونده رو ببندید دیگه. بعد از اون نمیشینه ببینید مثلا تو دوست داشتن مادر نسبت فرزند نمیتونه چیزی تأثیری بذاره چون پذیرفته. پس دوست داشتن یه پله قبل داره، لازمش پذیرفتنه. تا نپذیری یه چیزی رو نمیتونی دوستش بداری. حالا من میخوام خودم رو دوست داشته باشم، باید اول بتونم خودم رو بپذیرم. آیا تو میتونی خودتو بپذیری به همین شکلی که هستی، نه به شرط اونجوری که بشی؟ چون وقتی شرط میاد وسط، عشق از بین میره. عشق شرط ندارد. آنکه عشق را شرطی کرد، عشق را نمی شناخت. دوستتون دارم بچه های عزیز. جلسه خیلی خوبی بود، دوستش داشتم و امیدوارم که بارها گوشش کنید و برسیم تای عزت نفس پیشرفته، برسیم به اون جایی که یه روزی، یک روزی را تجربه کنیم که برای بغل کردن خودم به دنبال بهانه ای نباشم، یا تایش اگر علاج پیدا نکردم حداقل از هر چیزی بهانه‌ای بتراشم برای بغل کردن خودم. حداقل لااقل این کارو بکنم، یا هیچ بهانه‌ای نداشته باشم برای بغل کردن خودم، یا اگر زورم به اونجا نرسید حداقل از هر چیزی بهانه‌ای بتراشم برای بغل کردن خودم. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.